أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به احتلام و جنوب شدن خانم با احتلام. آیا خانم ها با احتلام و خواب دیدن و انزال منی آیا جنوب میشن و کثیف میشن، بدنهاشون کثیف میشه و نیاز به تطهیر و شستن داره یا نداره؟ روایات ما شدیداً با هم اختلاف دارن. یه عده‌ای توائفی از روایات میفرماید که باید بشوره بدنشو، غسل کنه. یه سری روایات هم فرماید غسل بر او واجب نیست و لازم نیست بدنش رو بشوره. روایاتی هم تفصیل میکنه ما بین احتلام و غیر احتلام. روایاتی هم مفادش اینه اگر انزال کرد آب منی، اگر خارج شد، در این صورت شستن بر او واجبه یا باید بشوره. و علی حالین روایات مختلفه. یه سری روایات هم تفصیل دیگری داره. میفرماید اگر به خاطر مداعبه زوج انزال کند غسل ندارد، ولی اگر به خاطر احتلام و در خواب ببینه مثلا این عمل انجام بده، اینجا خوششستن داره. در مورد جمع بین روایات علما متحیر موندن که با این همه روایت و با این همه تعارض و اختلاف چه کار باید بکنن. خب حالا جمعایی وجود داره، ولی شاید بهترین جمعش و بهترین راه حلش همون راهی که در ابتدای راه عرض کردیم. باید عرض کنیم که شستنی که در روایات وارد شده مال حکم شرعی نیست، مال تمییزی و کثیفی است. و اون روایاتی که میگه نیاز به شستن ندارد، اونا مال حکم شرعی و نماز خوندن توقف بر غسل نداره. ولی از باب این که این خانم جنوب شده، آب منی از او خارج شده و به همراه خروج آب منی کل بدنش کثیف شده، چون موادی از کل بدن ترشح میکنه در هر جنابتی، این هم یک جور جنابتی است و این مواد هم ترشح میکنه و بدن کثیف میشه و شستن بدن در این صورت لازمه. ولی از مجموع روایات استفاده میشه که این خانم این کار را بکنه، بدنش را بشوره، تطهیر کنه، این کثافت ها را تطهیر کنه تا وقتی که مانع نیست، مانع نباشه. اگر مانع وجود داره، مانند این که در معرض اتهام قرار بگیره، در این صورت نباید این کار را بکنه. اینجا دیگه باید مصلحت سنجی کرد که شستن که تطهیر است، خب شستن که تطهیر است امر خوبی است، مطلوب هست، ولی گاهی امور مهمتری هم وجود داره، مثل همین قضیه معرض اتهام بودن، یا مثلا فرض کن مانع وجود داره، یک کسی مثلا جنوبه، مردی که جنوب شده، خانمی که جنوب شده، مثلا با ادخال جنوب شده، خب اگر میتونه غسل کنه واجب غسل کنه، ولی اگر مانع وجود داره، جایی هست که افرادی وجود دارن نمیتونه غسل کنه، ناظری موجوده نمیتونه غسل کنه، یا اینکه آب نداشته باشه نمیتونه غسل کنه، اینجا مانع از غسل وجود داره، پس بنابراین نباید، واجب نیست غسل کنه. یکی از موانع در رابطه با شستن کثافات ناشی از جنابت این است که معرض اتهام قرار گرفتن، که این مثلا مورد اتهام قرار بگیره، خب این چه کار کرده، مثلا حالا داره غسل جنابت میکنه. اگر همچی چیزی بود این هم جزء موانع محسوب میشه، مثل نبود آب، مثل وجود ناظر محترم و امثال این هاست، این جزء ما اضافه میشه به موانع، نه این که قیدی ایجاد میکنه، نه این که حکم را تغییر میده، نه حکم طبی را تغییر میده، نه قیدی ایجاد میکنه، منتها این است که داخل در موانع یه مانع دیگری هم اضافه میشه به موانع عادی و عرفی است. خیلی خوب، پس بنابراین بله، از مجموع روایات هم استفاده میشه، باید طوری برخورد کرد با این قضیه، باید بله به طوری که سبب بشه که میل خانم ها و رغبت خانم ها به این کارها خاموش بشه، برطرف بشه، کمتر بشه، زیاد نشه. اگر به اونها بگن که شما اگر انزال کردی برو بشوری، میشه قانون، خب هر کی مثلا به فکر این چیزها میفته، این کارها میفته، خود ارضایی میکنه، امثال این بگه ولی یه حکم شرعی وجود داره که خانم اگر ارضا شد باید بره مثلا غسل کنه، همچی بهانه‌ای به دستش میاد، هر وقت بهش میگن چرا غسل میکنی، میگه من محتلم شدم، مثلا میگه من محترم شدم، این یه بهانه‌ای قرار میده برای کارهای غیر مطلوب و ناشایست. پس به همین جهت کلن نباید کاری کرد که خانم ها به این فکر بیفتن و تدبیری در این قضیه نکنن، و این فرماید لا تخبروهن بذلک، اصلا به اونا خبر ندید که شما مثل مرد انزال میکنیم، آب بنی خارج میشه، جنوب میشی، باید بشوری و امثال اینا، نباید این کارا را، این چیزها را به او خبر داد. بله، حالا اینجا هم همینجور، شاید برای اقتضا وجود داره نه بیشتر. خیلی خوب، و اما راجع به وطیه در دبر، آیا این کثیفی هم میاره یا نمیاره؟ قانونش در کسیست که واتی باشه، خب این کثیفی میاره، به خصوص اگر با انزال آب، اگر با انزال آب که مشخصه دیگه جنوب بشه، با ادخال هم خب اینجا هم میگن جنوب میشه، یعنی همون حالت تقذر و خروج مواد کثیف از کل بدن و کثیف شدن کل بدن است. ولی نسبت به موضوع اینجا روایات ما مختلفه، فتوا هم گاهی مختلفه نسبت به موضوع. موضوع چون این حالت مثلا شاید لذت نداشته باشه و اون حالت فعل و انفعالی که واطی داشته باشه نداره، که موادی از بدنش ترشح کنه و بدن کثیف بشه، شاید این نباشه، شاید البته علی حال این بعید نیست. اگر با آب باشه واتی با آب باشه که مشخصه، اگر بدون آب باشه نسبت به واتی چون فعل و انفعالات و این التذاذ و این هیجانات در او به وجود میاد بعید نیست این مواد ترشح کنه، ولی نسبت به موضوع محل تأمل است. خیلی خوب، اینجا کسی که واطی هست چون این عمل برای او محقق میشه و اون حالت تحریک سلول های حسی او، یه سلول های حسی در آلت مرد، یه سلول های حسی در آلت در فرج زن، این سلول های حسی اگر تحریک بشه این مسئله ترشح آب کثیف و مواد کثیف از کل بدن به وجود میاد. ولی اگر بله در مورد موضوع چون این سلول های حسی وجود نداره شاید این مسئله لازم نباشه در مورد واطی، مگر اینکه بگیم باید تلاقی سلول های حسی با سلول های حسی محقق این امر است که بعید به نظر میرسه. بله یعنی اگر مثلا فرض کنید که هیچ حسی نداره و سلول های حسیش از دست رفته، خب در این صورت آیا ای البته ما چون دلیل شاید دلیل خاص نداشته باشیم یا باید مجموعه ادله بسنجیم یا حکم شرعی را نگاه کنیم. اینجا حکم شرعی چیه؟ بله چون ما میخواییم بگیم که یه ماده ای از بدن ترشح میکنه و بدن کثیف میشه، سؤالمون اینه در چه صورت، در چه صورت این مواد کثیف و قدر ترشح میکنه. از روایات استفاده میشه که این چون حالت فعل و انفعال، انفعال نفسانی و همراه با روایتی انشاءالله خواهیم خوند، همراه با فعل و انفعالات و هیجانات و گفته بعضی تکانهای شدید شاید این مسئله در بعضی موارد محقق نشه. بله که روایتی در این زمینه داریم اگر پیدا کنم. بله بله روایات همین معنا را میگه، میگه چون از بدن این مسائل خارج بشه. خب اون راجع به حکم شرعیه. نه ما میگیم بدن طاهر هیچ مشکلی نداره، چرا باید بشوریم؟ باید لاقل ثابت بشه که این کثیف شده. اگر ما یقین کردیم که در بعضی صور یک کثیف نمیشه بدن، هیچ تقذری درش به وجود نمیاد، در این صورت به نحو قطع یقین دیگه شستن معنا نداره. بحث ما بحث حکم شرعی نیست، بحث ما شستن یک کثیف، تمیز کردن یک کثیف. ما از روایات شاید این معنا استفاده بشه که این کثافت در بعضی حالت ها وجود نداشته باشد. شاید الان این روایت را بخونم. بله میره. بله نیاز به چی؟ غسل چیه مگه؟ همون شسته ندیه بیشتر. نه شست، غسل خود شسته، چیزی دیگری نیست که. بحث نیت که اون جداگانه است که حالا دیروز عرض کردم چی دلیل بر اعتبار نیت نداره. الان روایت چه میخونم روایت داریم، البته الان وقتش نیست، این در غسل حیض است. روایتی شما عجله کردید اینا میخونم. روایتی از امام صادق صلوات الله، ما علت الغسل من الجنابه، چرا انسان باید غسل جنابت انجام میده؟ و انما اتى الحلال، گناهی نکرده، گناهی مرتکب نشده، کار حلالی انجام داده. و انما اتى الحلال، چرا باید غسل کنه؟ و لیس من الحلال تدنیس، کار حلال انسان را نجس نمی کنه. این راوی اعتراض میکنه، سوال میکنه، میگه چرا انسان باید غسل کنه و کاری گناهی نکرده، کار حلالی انجام داده و حلال آدم را نجس نمی کنه. قال وليس من الحلال تدنيس، قال عليه السلام ان الجنابه بمنزله الحيض، جنابته مانند حيض است. وذلك ان النطفه دم لم يستحكم، نطفه اسپرم انسان همون خونی که سفت نشده است. ولا يكون الجماع، بن ولا يكون الجماع، نمی باشد جماع الا بحرکت شدیده، هم بستر شدن نمی باشد مگر با حرکت شدید، همین تکان هاست، حرکت های شدید، تکان های محکم. بحرکت شدیده و شهوت غالبه، فاذا فرغ الرجل تنفس البدن، وقتی انسان این کار را به اتمام میرسونه بدن نفس میکشه، موادی تا این نفس کشیدن بدن یعنی چی؟ یعنی موادی ترشح میکنم. تنفس البدن و وجد الرجل من نفسه رائحة کریها، خودش میفهمه، میابه، میبینه که در بدنش بوی بد به وجود آمده، بوی بدن تغییر کرده بعد از این عمل. فوجب الغسل لذالک، از این جهت غسل واجب شده. فواجب الغسل لذالک، یعنی این ملاک به ما نشون میده. خب انا ما این ملاک کار به بحث فقهی را نداریم، ولی کار به بحث پاکیزگی و نظافت و علایه حالین، انسان زمانی که بدنش نفس بکشه و حس کنه که بوی بدن تغییر کرده، اونجا جمع، اونجا غسل واجبه. خب همین ملاک در خانم هم هست، تکانهای شدید دو طرفیه. خب این اگر از امام میپرسیدن چرا خانم باید غسل کنه، به نظرم همین جواب میدن، جواب دیگری که نمیدن. خیلی خوب، پس حالا روایات معلوم شده، جریانش معلوم شده، حالا بحثی که مونده روش شستن بدن در مورد جنابت. کسی که مبتلا به جنابت میشه چیکار باید بکنه؟ اصل قانون جنابت این است که بدن شسته بشه، نه بیشتر. چیزی که لازمه در جنابت فقط شستن بدن و رسیدن آب به بدن. روایت داریم و کل شیء امسسته الماء فقد انقیته، هر چیزی که آب به او رسوندی تمیزش کردی، پاکش کردی. و کل شیء امسسته الماء فقد انقیته، این ملاک کلی اینه، هر جزئی از بدن که آب بهش برسونی ای تمیزش کردی، فقط انقیتهو. ملاک اینه، چیزهای دیگر مهم نیست. البته یه شرایطی برای این که غسل جنابت غسل موفقی باشه و بتونه بدن را تمیز کنه، کامل تمیز کنه، یه شرایطی ذکر کردن. یکی از این شرایط این است که می‌فرماید اولین کاری که جنوب باید انجام بده این است که باقی مانده منی در مجرا را خارج کنه، حالا با ادرار، با اجتهاد، با هر وسیله‌ای، زیرا ممکنه این منی باقی مانده بعد از شستن بدن خارج بشه و این عمل کثیف شدن بدن تکرار بشه. پس حد الامکان و در حد توان باید این باقی مانده منی در مجرا را خارج کرد. و روایات بفرماید زمانی که انسان ادرار میکنه هیچی از منی در بدن در مجرا باقی نمیمونه. این ادرار این خصوصیت داره، یه شستشویی برای مجرا انجام میده، از ناحیه منی را از بدن خارج میکنه و چیزی از منی باقی نمیمونه. بله، این راجع به این مسئله. توصیه دوم شستن دست هاست. کسی که مخواد بدنش را بشوره چند تا کار باید انجام بده. بعد از اخراج باقی مونده منی باید دستاش بشوره. خب دستا بالاخره احتمالاً کثیف شده، باید بشوره قبل از هر کاری. بله، با آب یا با آب و صابون تا برفق فرماید تا آرنج باید بشورم. سومین کار شستن فرج هست. حالا فرج آلوده شده، نجس شده، آب منی و غیر منی به او رسیده، باید شست و او را از این کثافت ها و قذارت ها تمیز کرد. چهارمین کار مزمزه. مزمزه این نشون میده که داخل بدنم کثیف میشه. به همین جهت روایات میفرماید قضا نخورید، آب ننوشید تا مزمزه کنید. یعنی چی؟ یعنی اگر قضا بخورید آب بنوشید برای شما ضرر داره، آسیب میزنه. پس باید داخل دهان را هم تمیز کنید، پاک کنید. علی حال نه، بالاخره بله، قبل از غسل، قبل از قضا هم روایت داره. مزمزه که لازمه در هر حال. بعد از غسل یکی از مستحبات غسل همینه، قبل از غسل مزمزه و استنشاق انجام بده. در مستحک روشه در کیفیت غسل این وارد شده، فرماید اول مزمزه و استنشاق بعد از شستن دستا. خب یکی هم استنشاق، از این استفاده میشه که داخل بینی هم کثیف میشه، این هم نیاز به شستن داره و راه شستنش هم و تمیز کردنش قبلا هم اشاره کردیم. استنشاق خیلی خوب، این جزء سنن پیامبره. اجتهاد کنه. دو تا تذکر کردن، یکی ادرار، یکی اگر ادرار نیست میگه اجتهاد کنه. حالا میشینه سعی کنه حد الامکان ادرار کنه، اگر نشد اون آب باقی مانده یا آب منی را خارج کنه. بله، چون باقی بار ظاهرش این است که هر بار منی از بدن خارج بشه این حالت کثیف شدن بدن وجود داره. شاید البته این معنا استفاده بشه. بله، بعد از غسل. خب منی دیگه دوباره خارج شده، برای هر بار منی خارج بشه بدن کثیف بشه. برای هر باری که منی از بدن خارج بشه بدن کثیف میشه. یه بار خارج شده شسته، حالا بعد از غسل و شستن دوباره آب منی خارج شده، مجددا باید بشوره. نه آب آقا جنوبش نمی کنه. نه او جنوبش نمی کنه. آب خودش جنوب بکنه. خیلی خوب می فرماید که سفارش بعدی این است که اول آب را روی سر بریزید، سر را بشورید. در مرحله اول سر را بشورید، بعد باقی بدن. خب عرض شد که قانون این است که شستن بدن مهمه. چرا اول سر باید شست؟ این شستن سر برای این که برای همین بحث تمیزی و پاکیزگی و حفظ طهارت و تمیزی بدن است. چون اگر قرار انسان بدنش رو بشوره اول و بعد از اون سرش بشوره، ای آبی که روی سر ریخته میشه جنابت بله سر رو میاره روی بدن. ای مواد کثیفی که در سر هست این میاد سرازیر میشه روی بدن و بدن را دوباره کثیف میکنه. به همین جهت میفرماید اول سر را بشورید بعد بدن رو. و الا در قانون تمیزی و پاکیزگی اگر انسان جوری میتونه بشوره، اول پاهاشه بشوره، بعد مثلا شکمشه، بعد سینهشه، بعد سرشه بشوره، ولی آب سر، آب سینه به قسمت پایین بدن سرازیر نشه، اگر امکانش داره همین کافیه. ترتیب سر بعد از بعدش هم بدن ترتیب لازم نیست. اگر لازم باشه از این جهته، چون شما بدن را شستی، تمیز کردی، حالا سر دوباره میشوری، این آب سرازیر میشه رو بدن، بدن را کثیف میکنه. پس راهش این است که اول سر را بشوری بعد بقیه بدن. اون که چپ و راست هیچ اعتباری نداره، راه تمیزی و پاکیزگی در این راستا. حالا در حکم شرعی هم فقها در ترتیب بین راست و چپ هم اختلاف داره که آیا رعایت ترتیب لازمه یا لازم نیست. فقها اختلاف دارن، ولی ما از بعد تمیزی داریم حساب میکنیم. قانونمون اینه کلما امسسته الماء فقد انقیته، هرچی بهش آب رسوندی و تمیز شده. بعضی ها جای دیگه شون به فکر میاد. خیلی خوب باشه. خب بعد هم آب را روی بقی باقی مونده بدن، کل بدن بریزید و بدن تمیز بشه. به همین جهت فقها می فرمایند که یه التماس هم کافیه. آدم فرو می پره توی آب، خب اول پاهاش وارد آب، بعد هم مثلا شکمش، بعد سینش، بعد سرش وارد آب میشه. رقوع التماس در آب کفایت میکنه. چرا؟ چون اون اشکالی که گفتیم آب سر ترشح میکنه روی بقیه بدن و بقیه بدن کسی میکنه دیگه در کار نیست. وارد آب شده، آب کر مثلا یا آب زیاد بله همه بدنش وارد آب میشه، همش هم تمیز و پاک میشه. اینجوری نیست که آب سر بریزه روی شکم، روی سینه. بله نه دیگه از میگن کافیه، میگن کافیه، یعنی ترتیب در اعضا واجب نیست. ولی ما از بحث سلام به تمیزی بررسی میکنیم، میگیم ترتیب معتبره. باید کاری کنید که نجاست بالا روی پایین نیاد. از بالا تا پایین. حالا بحث ببین ملاک کثیفی، این شش ذهن شما در مسائل شرعی میاد توی این مسائل. نه این بحثمون فقط کثیفیه، واقعش هم همینه. خب کسی که الان فرض کنید شونش نجسه، ادرار داره، آب منی داره یا کثیفی دیگه داره، وقتی میشوره خب سرازیر میشه روی شکم، سرازیر میشه روی پاها، اینا را کثیف میکنه. به این شکل قانون اینه. خب ائمه اینجوری نمیفهمه، ائمه میگه کل بدن کثیف میشه. اینا خوندیم دیروز، خوندیم که ائمه بفرمان کل بدن تنف، الان روایت خوندیم تنفس البدن و وجد الشخص من نفسی رائحة کریها، الان خوندیم. بله بله. حالا بحث جنابت داریم میخونیم، بعدش هم غسل حیض، البته حیض هم همین جوره، اونم بحث کثیفیه، استحاضه شاید هم همین جوره، غسلای مستحبی اونا هم به خاطر پاکیزگی دهان و پاکیزگی بینی و اینا، اونا مطلوبه برای خودش. خب بحث بعدی این است که بله، این که مانعی نیست انسان یه قسمتی از بدنش حالا بشوره، یه قسمتی یه وقت ساعت دیگه یا روز دیگه، امروز سرش میشوره، فردا بقیه بدنش میشوره، مانعی نیست از این کار، چون هدف تمیزیه. ولی مطلوب به طور کلی این است که حد الامکان انسان این کار را سریعتر انجام بده و کثیف بر او صادق نشه. اگر بحث بعدی این است که اگر آب منی خارج شده بعد از شستن بدن، شاید از روایات استفاده بشه که این مجدداً نیاز به شستن داشته باشه. و قانون این است که هر وقت آب منی از انسان خارج بشه، چه با لذت چه بدون لذت، احتیاج به شستن دارد. خب بحث در شستن سر، آیا موها لازم شسته بشه یا لازم نیست؟ مهم پوست است. این پوستی است که ترشح میکنه کثیف میشه و مو. بله، ولی بعید نیست هم مو هم لازمه شست. البته فقها میگن شستن مو لازم نیست، ولی در بحث کثیفی شاید بگیم که شستن مو هم لازمه. چرا؟ چون روایت میفرماید خرج الماء من کل شعره و کل عرق، آب از هر مو و از هر رگ خارج و از هر جن خارج بشه. اسم مو هم بردن، مگر این که مراد از مو یعنی از قسمت پایین مو، یعنی محل اتصالش به بدن، این مراده، نه کل مو. قسمت پایین مو هاست و محل اتصالش به بدن مراده. کل شعرتین یعنی اینه، از زیر هر موی، نه خود مو. اگر گفتیم از زیر هر موی خارج میشه، اینجا شستن پوست تنها کافیه، شستن موها لازم نیست. خوبه شستن، البته ولی خب ما موهای بلند رو چیکار کنیم؟ حالا اون قسمتی که ملاقیه بشه، ولی با خانما مثلا موهاشون خیلی بلنده، اینا مثلا میتونن یه قسمتی از موها مثلا بپوشونن پلاستیکی چیزی و خیس نشه، میشه بالاخره امکان داره. خب آخرین مطلب این است که مطلوب اینه که انسان باید عجله کنه در این کار. ما کار به نماز نداریم، ما بحث کثیفی و عرض کردیم انسان باید همواره بر او نظیف و پاک صادق باشه، همیشه بر او صادق باشه. این انواع هر وقت کثیف شد بدنش، باید سریع اقدام کنه و بدن را تطهیر کنه و تمیز کنه، معطلش نکنه. ولی چقدر فرصت داره درباره کثیفی و تمیزی؟ خب در مورد حکم شرعی تا نماز، تا وقت نماز فرصت داره، ولی در مورد کثیفی و تمیزی فرصتش تا زمان قضا خوردن و آب خوردن است، تا اون زمان. چون جنوب نباید آب بخوره، جنوب نباید قضا بخوره، جنوب نباید آب بخوره، جنوب نباید قضا بخوره. پس فرصتی که داره میتونه صبر کنه تا زمان خوردن آب خوردن و تشنه شدن و آب خوردن و گرسنه شدن و غذا خوردن، تا اون موقع فرصت داره، بیشتر از اون فرصت نداره. و اگر خوابم همینجوره، بالا خوابم هست، بعد بفرماید که اگر کسی ناچار شد بخوردن، آبی نداشت، نمیدونم غسل نمیتونست انجام بده، ناچار شد به خوردن یا نوشیدن بفرماید حداقل، حداقلش باید مزمزه کنه، استنشاق کنه، بعدش آب بخوره یا غذا بخوره. بله. بله. راه رفتن جنوب شاید، بلا دلیلش که من ندیدم. دیگه حالا همون چیز، البته این مربوط به سلامتی است، اینه که مربوط به سلامتی خوردن و نوشیدن است. فرماید نخورید ننوشید تا وقتی که جنوب هستید. خب روایت داریم کسی که جنوب است و آب بخوره و غذا میخوره مبتلا به پیسی میشه. این برامون مهمه، چون مبتلا به پیسی میشه دیگه نباید غسل تأخیر کند و باید غسل کنه. تخفیف میکنه کراهت را، نه اینکه از بین میبره. یخفف الکراهه. بله. روزو بحث بعدی غسل حیض هست. حیض هم باعث کثیفی بدن دارو. خیلی وقت دارو باش. و اما دارو، دارویی که امروز میخواییم بخونیم داروی تقویت کننده قلب است. تقویت کننده قلب، این دارو مقوی قلب برای افرادی که قلبشون ضعیف میشه، ناتوان میشه، درصد کار میکنه. میگه این قلبش 50% کار میکنه، 20% کار میکنه، 70%. ببین چه اتفاقی میفته برای قلب. قلب بر دو تا علت داره، یکی بر اثر سکته، سکته قلبی، یه قسمتی از قلب از کار میفته، یه عضله‌ای از قلب از کار میفته. سکته قلبی که بهش میگن انفاکتوس، یعنی کسی که انفاکتوس میکنه. ببین یک کسی ممکنه رگای قلبش تنگ شده باشه، بسته شده باشه، رگای قلبش تنگ شده بسته شده باشه ولی سکته نکرده، میفته توی سیسیو میبرن ولی سکته نکرده، این مشکلی جدی نداره، بالاخره کاری میکنن رگای قلبش باز بشه، برمیگرده به حال عادی. ولی اگر سکته کرد، سکته کردن مساوی با از کار افتادن یکی از عضلات قلب است، درصدی از عضلات قلب از کار میفته. اینه در طب امروزی، دیگه درمانی نداره، نه عمل جراحی درش موثره نه دارو. ولی اون کس، بله همین که بخونیم. آره چرا، همین تقویت قلب بخونم عرض کنم. ها باز کننده عروق برای اون موثرم نیست، برای این که این کسی که سکته میکنه ممکنه رگای قلبش هم بازه، بسته هم نیست. بله دیگه، بله. حالا خب یه وقت بیه سکته شدید باشه، درصد زیادی از کار قلب از کار بیفته، قلب ناتوان میشه، بدن به دنبال او هم ناتوان میشه. اونی که شما میفرمایید نصف بدن فلج میشه، اون مال سکته مغزیه، مال سکته قلبی نیست، اون سکته مغزیه. اون طرف راست و چپ مال سکته مغزیه، سکته قلبی اینجوری نیست، فقط قلب ضعیف میشه، ناتوان میشه. عرض کردم این درصدی از قلب و توانای قلب از کار از بین میره. بله؟ برای اینکه ممکنه البته یه لخته گیر کرده، قلب را از کار انداخته، حالا هم رفته دنبال کارش. اینه. علی اینهایی که انفاکتوس میشن، اینهایی که سکته قلبی میکنن، یه درصدی از قلبشون از کار میفته، اینا دیگه در این صورت قلب ضعیف میشه. این یک راهش. یه مورد دیگر برای ضعیف شدن قلب اون است که این است که گذر زمان، مثلا که پیر میشه، خیلی عمر بکنه، سالهای آخر عمر یه قلب ناتوان میشه، مثل یه دستگاهی که یه عمر کار کرده الان ضعیف شده. احتمال دیگر هم بیماری هاست، حالا یه سری بیماری، بیماری هایی که فشار روی قلب میاره، مثل انواع التهابات به خصوص التهاب کلیه، این یک ناتوانی، یک ناتوانی در ضعف در قلب میاره، عجز قلبش میگن، عجز قلب، قلب دیگه عاجز میشه، ناتوان میشه، تا جایی که دیگه آب میاره، ریه ها را پر از آب میکنه به این شکل. خب عصبانیت در سکته شاید نفش، عصبانیت لخته میاره، لخته هم سکته میاره. فشار بخشی عامل سکته مغزی است، فشار خون زیاد میشه، رگ و موی رگ مغز ترک میکنه و خوریزی میکنه، یه قسمتی از بدن از کار میفته. او فرق خب همینه که ضعف قلب بر اثر گذر زمان، مثلا یا به خاطر بیماری ها قلب ناتوان میشه. گاهی هم قلب بزرگ میشه بر اثر گرفتگی رگ ها و تنگ شدن رگ ها برای تلافی این آسیب، قلب رشد میکنه، بزرگ میشه، بزرگ میشه ولی بی خاصیت، توانایی نداره، ضعف داره. البته اینا مواردش ممکنه مختلف باشه، ولی از نظر این که یه نوع بیماری باید درمان بشه، اینا یکیه داخل تحت یه مستای قاعده عنوانیست. ببین ما در طب اسلامی بیشتر تابع عنوان هستیم، بگیم این فلجه، حالا خواه MS باشه، خواه میوپاتی باشه، خواه سکته مغزی کرده باشه، خواه فلج کودکان باشه، همه اینها را شامل میشه، خواه ALS باشه، خواه همه اینها را شامل میشه. عنوان فلج بر این شخص صادقه. اینجا هم همینجور عنوان ضعف قلب صادقه، چی این که به خاطر این که قلبش بزرگ شده، چی این که به خاطر این که برور زمان کار خودش کرده قلب را ناتوان کرده، چه این که به خاطر این که قلب سکته کرده، انفاکتوس کرده، یه قسمتش از کار افتاده. مهم قلب ضعیفه، ناتوانه، درصد کار میکنه، 100% کار نمیکنه، درصد کار میکنه. این هم درمانش واحده. چیه درمانش؟ همین تقویت کننده قلبی که الان میخواییم بخونیم. پس اهمیت این دارو از این جهت معلوم میشه. البته گشادیه دریچه ممکنه این عوارضی هم داره، اون عوارضش ظاهرم فرق میکنه با ضعف قلب. عوارضش این است که وقتی راه میره نفس کم میاره، لبهاش نیل میشه، از این جهت. خب والا قد قلب کمکاری نداره، توانش ضعیف نیست، کاری انجام میده، ولی چون دریچه بازه خون به سرعت از قلب خارج میشه، به این جهت. ضعف قلب عوامل بهترین نشانش، البته اینا از خود ضربان قلب میشه، اینایی که تعداد ضربانشون پایینه، مثلا از 60-65 ضربه در دقیقه پایین تر بیاد، این دیگه خطرناک، قلب ضعیف شده، این دیگه قلب ضعیف شده. از نبض میشه مشخص کرد و بیشتر از حال شخص، انسانی که ضعیف میشه، ناتوان میشه، قدرت حرکت نداره، قدرت فعالیت نداره، این هم نشانه ضعف قلب است. و اما داروی ترکیبی ما، اولینش مرد هست، مرد تقویت کننده قلب است، یک واحد. البته مرد بیشتر مراد برگشه، گاهی هم تخم مرد استفاده بشه. دومی انقوزه، انقوزه یک واحد. سومی قافس، قافس یک گیاهی به نام قافس، این هم یک واحد. بعدی کاسنی، کاسنی دو واحد، باد رنج بویه یک واحد، ریحان کوهی همونی که تخمش میشه تخم شربتی، ریحان کوهی هم دو واحد، زعفران یک چهارم واحد، عود هندی یک واحد، تخم شربتی یک واحد، بهدانه دو واحد، خود به خوش شده پودرش یک واحد، ببخشید دو واحد، بهدانه دو واحد، به هم دو واحد، آویشن یک واحد، نمک هم نصف واحد، گلابی دو واحد، گلابی خوش شده و پودر شده دو واحد. این بهترین تقویت کننده قلب است. یه نکته تذکر بدم و اون این است که این دارو هر کدوم این گیاهانی که عرض شد تقویت کننده قلب است. مرد تقویت کننده قلب است، به تقویت کننده قلب است، گلابی تقویت کننده قلب است، بادروج که ریحان کوهی تقویت کننده قلب است، ولی اینها جمع کردنشون بر اساس قاعده و قانونی که در جلد دوم اثبات کردیم این اثرش بیشتر خواهد بود. تجربه هم همین نشون داده. حالا احیانا یک گیاه یا دو گیاه نداشته باشید مشکلی نداره. این باید آسیاب بشه، همش الک بشه و هر روز صبح یک قاشق مرباخوری و شب هم یک قاشق مرباخوری تقویت کن. میشه عسل هم اضافه کرد یا حتی سیاه دانه، معادل همه مجموع شب موقع خواب.